بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیت طاهرین. بحثمون درباره مبانی مختلفی بود که اقامه شده بود برای اینکه ثابت کنه هیئت امر دلالت بر وجوب داره. تا کنون مبانی متعددی رو دیدیم. از امروز وارد مبنای مرحوم آقای نائینی میشیم که مرحوم آقای خویی هم شاید به نوعی او رو پذیرفته و با یه تفاوتی، البته تفاوت مهم، همین مبنا مبنای امام هم هست و لذا امروز و فردا مهمان این دو مبناییم که اون وقت ببینیم حالا نقدش چیست، درست غلطه و احیانا نکته ای اگه به ذهن میرسه عرض کن. مرحوم آقای نائینی میفرمایند که وجوب مدلول صیغه نیست بلکه حکم عقله. اگه کسی قائل شد به این که حیات وضع برای وجوب شدن، طبیعتاً قائل به اینه که خود صیغه دلالت بر وجوب داره، لذا وجوب مدلول صیغه است. اما این گونه که نیست، ما میگیم حیات برای این وضع نشده. پس چیه؟ ایشون میفرماید که حکم عقله. حکم عقل یعنی چی؟ حکم عقل یعنی این که وقتی مولا وظیفه خودش رو انجام داد و بعث کرد، عبد باید از بعث مولا منبعث بشه، اثر بپذیره، مگه اینکه مولا ترخیص کرده باشه. پس وظیفه مولا گفتن افعله، بعد از اون عقل حکم میکنه که عبد باید اطاعت مولا کنه. چرا؟ یه بحثی وجود داره، حق مولویت. میگه نفس مولویت و مولا بودن یه حق ایجاد میکنه. این حق مولویت که بعدن اومده در کلام مثلا مرحوم آقای سعد به عنوان حق و طاعه، خیلی هم ایشون بزکش کرده و بهش هم بعضن شاگردان ایشون می نازن به این که خیلی چیز مهمیه، نه در کلمات بقیه هم بوده. حق و طاعه همین حق مولویت است که در کلمات بوده. قبلا هم به هر جایی که رسیدیم گفتیم به دوستان، جارو ببینید این رد پای همین صحبت هست، چیز جدیدی نیست، واژه جدیده. حق مولویت، حق عبودیت اقتضا میکنه حرف مولا تو عمل بکنی. پس آقا مولا گفت افعل، این افعل صرفا یه معنا داره، بس و لاغی. اما عقل به شما میگه حالا که مولا گفت افعل و حکم و بعث کرد، مولویتش اقتضا میکنه چیو؟ شما انجام بدی حتما منبعث بشی. این معنای وجوبه. بس وجوب ناشی از حکم عقل. عبارت برمو آقای نایینی ببینیم. والذی ینبغی ان یقال هو ان الوجوب، آقای خویی در اجداد و تقریرات همین حرف رو خیلی مفصل تر از کاظمینی مطرح کرده. حالا والذی ینبغی ان یقال هو ان الوجوب انما یکون حکما عقلیا لا انه امر شرعی ینشئه الامر حتی یکون ذالک مفاد و صیغه و مدلول لفظی. این به معنای مدلول لفظی نیست، مفاد صیغه نیست تا بگیم آمر او رو انشاء کرده. مدلول صیغه یا مدلول وضعیش باشه اگه بگیم وضع شده برای، یا مدلول ظهورش باشه که مدلول وضعی نباشه، مدلول ناشی از ظهور و مقدمات حکمت باشه. میگن اصلا اینا نیست. کما هو مقالت و من یقول به وضعها، خب لذالک یعنی ل چی؟ لل وجود وضعها یعنی وضع الهیئت لل وجود. و معنا کون الوجوب حکما عقلی، یا معنای این که میگیم وجوب حکم عقلی است اینه، هو ان العبد لابد ان ينبعث عن بعث المولا، عبد باید از بعث مولا منبعث بشه. الا ان یورد من الترخیص، مگه اینکه ترخیصی وارد بشه. بعد کان المولا قد اعمل ما کان من وظیفتهی و ازهر و بعث و قال مولویان افعل، میگه بعد از اینکه مولا وظیفه‌شو انجام داد، اظهار کرد اون کاری که باید بکنه، وعظ کرد و در مقام مولویت گفت افعل، بعد از این کار عقل میگه که آقای عبد تو باید منبعث بشی. هرچی بعد اینکه مولا وعظ کرد و ترخیص نکرد باید عبد منبعث بشه. ولیس وظیفت المولا اکثر من ذلک، وظیفه مولا بیشتر از این. و بعد اعمال المولا وظیفته، بعد از اینکه مولا وظیفه خودش رو اعمال کرد، تصل النوبه الى حکم العقل، عقل میاد میگه من لزوم این بعث العبد ان بعث المولا، حالا باید عبد از بعث مولا چی بشه؟ منبعث بشه. ولا نعنی بالوجوب سوا ذلک، وجوب یعنی چی؟ همینه دیگه، وجوب چیز دیگه اینی، وجوب یعنی لزوم این بعث. مرو آقای خویی هم همینو تقریبا داره، مرحوم آقای خویی هم همین قولو میگه. ایشون میگه و من ذالک یزهر، این حرف ممنون خودشه تو محاضراته، ان الصیغه کما لا تدل على الطلب والبعث، که البته ایشون رو ممنون خودش میگه، کذالک لا تدل على الحتم والوجوب، بر اینم دلالت نداره. نه یحکم العقل بالوجوب به مقتضا قانون عبودیت و مولویت، فیما اذا لم ینسب قرینتون على الترخیص، جایی که نسب قرینه نشده باشه. حالا مبنای خودشونه دیگه، اون اصلا الان محل بحثمون نیست. خب این مسئله ای که در این قول هست، ما عرض میکنیم آقا قبل از اینکه اشکالات مرحوم آقای سعد رو ببینیم، میگیم آقا این اساسا این سخن ایشون اینو مصادره به مطلوبه. یادمون بیاد ذیل تقریر دوم مرحوم عراقی امام اشکال کرده بود که این مصادره مطلوبه. تقریر دوم مرحوم عراقی چی بود؟ تقریر دوم مرحوم عراقی این بود، میگفتش که وقتی مولا امر میکنه اقتضای امر چیه؟ بعث مقتضی ایجاده. ذات امر اقتضا میکنه که یه بعثی بیاد که موجد باشه. امام اونجا گفتن خب شما پس پذیرفتی که بعث، پذیرفتی که هیئت امر یدل بر وجود، دیگه چرا دلیل میاری؟ آقای عراقی میفرمود ذات هیئت یقتضی، بعث مقتضی ایجاد تام رو بعد میفرمود. خب پس مقدمات حکمت همین رو ثابت میکنه، میگم اگه شما قبول داری از اول که ذات هیئت یقتضی بعث ایجاد تام رو، بعث موجد تام رو، پس از اول قبول کردی که هیئت یدل بر وجود، دیگه دلیل چرا میگی؟ چرا سراغ مقدمات حکمت میری؟ حالا سخن ما اینجا به مرحوم آقای نانی همونه. حضرت آقای نانی شما میفرمایید مقام عبودیت یقتضی به این که اگر مولا گفت اطاعت بشه، اگه مولا گفت باید اطاعت بشه، چون هیئت امر چون این ویژگی رو داره. خب پس شما قبول کردی از اول که این یدل بر وجود، یه چرا دلیل میاری؟ شما از ابتدا عبارت آقای نانی ببینیم، از ابتدا چی میفرمون؟ از ابتدا آقای نانی نمیگه گوش کنیم میرسیم این قلت و قلت داریم همین مطلب شماست. ایشون میگه پایین خفش، پایین صفش، وقتی مولا آمد و بیان کرد وظیفش و گفت، گفت افعل، این لابد و انیون شمن هل وجود. خب سوال ما اینه، شما میگید وقتی گفت افعل این قطعا وجوبه، پس پذیرفتی از اول که وجوبه، دلیل دیگه لازم نیست بیاری که این قول که ما قبول داریم قطعا این وجوبه، منتها شک داریم که، یا منتها نمیدانیم منشأش چیه، میگیم منشأ حکم عقله. یعنی ما از بیرون که نگاه میکنیم میگیم آقا مسلمن و امر یدل بر وجود، اما چرا؟ چراشو نمیدونیم، تحلیل میکنیم به حکم عقل میرسیم. آقای ناینی میگه این چرایی تحلیل به حکم عقله. چون دقت کنیم یه وقت ما دلیل میاریم یه وقت تحلیل میکنیم. دلیل یعنی این که آقا من نمیدانم الف یعنی چی، این دلیل به من میگه الف یعنی برو، اما یه وقت تحلیل میکنیم یعنی من میدانم الف یعنی برو، نمیدونم چجوری دلالت میکنه. برای اینکه مطلب ساده تر بشه، یه وقت شما اصلا نمیدونی تلویزیون چجوری کار میکنه، یکی میاد به شما میگه نمیدونی این دستگاه گذاشتن جلو چی چیه، میاد به شما میگه آقا این دستگاهی که توش تصویرشون میده بزن به بر این کارا رو میکنه. یه وقت شما میدونی تلویزیون چیه، داری نشون میده تصویر، نمیدونی مکانیزمش چیه. پس یک وقت شما از دلیل به معنا میرسید، یک وقت معنا رو میدونید، نمیدونید چگونه این معنا دلالت بر این امر داره، تحلیلش رو کنید بگید دکم عقله. تا کنون تا قبل آقای ناینی ما از این راه نمیومدیم، ما میگفتیم آقا من نمیدونم آیا امر وضع علل وجوب یا وضع علل استحباب یا علل قدر الجامع. میگیم چون قدر جامع اینه، اون یکی اینه، مقدمات حکمت اینه، پس وضع علل وجوب. در حالی که آقای نانی از این راه نمیومده، اما اول کار گفته قطعا یدل بر وجوب. گوش کن، اون که پیداست معلومه، اون که الان محل بحث ما این نبود، بس حرف منم قد بود. خب همونو محل بحث قدما اینو قبول ندارن. اگه ترخیص باشه که قرینه است، بس بینه. اگر مطلق بود قبلی ها چه میگفتن؟ قبلی ها میگفتن وقتی که مطلب آمد افعل گفت، این افعل من نمیدونم به چه معناست، دلیل بیاد اینو معلوم بکنه. اما در مطلب آقای ناینی این نیست. مطلب آقای ناینی اینه، میگه من وقتی افعل رو میشنوم قطعا بر وجود دلالت میکنه. حالا قرینه نیست، قرینه نداره، میگه افعل مولا قطعا دلالت میکنه. گوش کن. نه، بعد میگه تحلیل کنیم چرا. وقتی میگه تحلیل کنیم چرا، اون وقت میگه که پس از طریق مولویته، به خاطر مولویته. این اشکال اصلی است که بعداً تو فرمایشات بعدی هم میاد. این روش خوبه، نمیگیم غلطه، منتها یه لازمه داره، باید این لازمه رو بپذیریم. لازمش اینه که همه راه‌های دیگه مسدود باشه. شما گوش کن، شما رفتی بانک، میبینی اه تو حسابت یه پولی اومده، به شرطی میتونی بگی بابام برام فرستاده که یقین کنی هیچکی دیگه نفرستاده، ولی شاید از حساب شورا اومده، شاید از حساب رفیقت اومده. در اینجا حضرت آقای ناینی میگه امر قطعا یدل بر وجوب، بعد میگه این به خاطر حکم عقله. ما وقتی میتونیم بگیم الا و لابد حکم عقله که بقیه راه ها بسته باشه، چون ممکنه راه دیگه باشه. از کجا میگه حکم عقله؟ شاید به خاطر علل دیگه باشه. بله، اگه کسی آمد راه وضع رو بست، مقدمات حکمت رو بست، انصراف رو بست، بقیه راه‌هایی هم که حالا می‌خوایم بگیم ببندید، اون وقت تنها راه این میشه ما ایمو استظهار از این، یعنی که ان صیغه امر قطعا تبادر ازش وجوبه، تنها راهمون چیه؟ راهمون عقله. یه راه مونده باشه اونم عقله باشه. فرق توجیه و دلیل اینه که توجیه تنها در صورتی است که همه راه ها رو شما ببندید، در حالی که دلیل اینجوری نیست. دلیل خودش مستقلا چون علیت در مقام اثبات داره خودش میاد ثابت میکنه. مرحوم آقای ناینی بس چه میفرمود؟ مرحوم آقای ناینی میفرمود آقا هیئت افعل وقتی گفته میشه عرف وجوب میفهمه. این وجوب ناشی از چیه؟ میگه ناشی از معلول صیغه نیست. ناشی از چیه؟ ناشی از حکم عقله. ما میگیم نه، ممکن ناشی از چیز دیگه ای باشه. دو سه تا راه دیگه داریم، اونا رو ببندیم یا باز بذاریم. یه فرق اینجا داره که فردا واردش میشیم، تفاوت امام و آقای ناینی. مرحوم امام اینجا همین راه اومده، به اینجا که رسیده منتهایشون میگه اوغلا میگه نه عقل، میگه حکم اوغلا شد به عقل نیست. اولی مسئله است، آقای ناینی چرا نگفتی اوغلا؟ یا حضرت امام شما چرا نگفتی عقل؟ که اوغلا درستره، اگر قرار سرسامون بگیره اوغلاست. حالا در نتیجه مبناییشون رو تنها در صورتی میشه پذیرفت که سد بقیه توجیهات میشه، در حالی که ما هنوز دو تا مبنا دیگه جلو داریم. اون دوباره شما از راه دلیل اومد، از راه دلیل بیایی همینه که درسته، این اشکال اصلیست که حالا الان داری. از راه دلیل که بیایید این ابتره، برای اینکه همین مسئله است. که میگید اینو من نمیدانم به چه معناست، میگید هیئت افعال رو نمیدانم به چه معناست، معناش اول نمیدونم، هیئت افعال را نمیدانم به چه معناست، اون وقت میگیم اگر مولویت بود به تو میگه باید. اون وقت سؤال مولویت ممکنه نگه باید، مگه مولا الزامن امور واجبه داره؟ اما اگر راه توجیه بیایی نه، اگر راه توجیه میگه این قطعا به این معناست پس حتما به خاطر مولویت. نکته به زنگاهش اون مثال پول توجه کنین، یه وقت شما نمیدونی پول تو حسابته یا نه، باید بری زنگ بزنی ببینی پدر فرستاده یا نفرستاده. یه وقت شما میدونی پول تو حسابته، نمیدونی کی فرستاده. اگر ما نمیدانیم معناش چیه، اون وقت باید بیاییم بگیم چون مولویت هست پس وجوب است. اول بحثه، مگه مولا فقط اوامر وجوبی داره؟ اما اگه بگیم نه قطعا وجوبه، اون وقت میتونه بیاد بگه وقتی قطعا وجوبه مستند به مولویت و حکم عقله، اونم اول دعواست. چی میگه از این راه؟ ممکن راه دیگه علت داشته باشه. مرحوم آقای صدر دو تا اشکال به آقای نائمی داره. اشکال اولش همونیست که قبلا گفتیم، دوباره بازش نمی کنیم، اینو ذیل مقدمات حکمت آورد، اینجا میاد، اشکال خوبیه، البته جوابشو دادی. ایشون میگه که نگاه کنید آقا، اگه از یک طرف شاره به ما گفته باشه لا بأس به ترک اکرام العلماء، از طرفی گفته باشه اکرم الفقیه، از طرفی گفته لا بأس به ترک اکرام العلماء، از طرفی گفت اکرم الفقیه، عرفن چیکار میکنه؟ عرفن خاص رو بر آن مقدم میکنه، یعنی میگن لا بأس به ترک الا فی الفقیه، فقیه رو باید اتهام کنه، فقیه رو مقدم میدارن. در حالی که اگر حکم عقل رو بپذیرید باید لابعثه رو مقدم بدارید. چرا؟ به خاطر اینکه حکم عقل کجا بود؟ اینجا بگو، جایی که ترخیص نباشه. احسن تو، حالا جاشه. لابعثه حکم عقل کجا میگفت وجوب؟ جایی که ترخیص نباشه. خب لابعثه به ترک الاخلاص علما، لا بأس به ترک اکرام العلماء ترخیص رو گوش کن، استارت زدم ها، گوش کن. خب بذاریم بریم، حالا بریم، بذار ادامه داریم، بذار بریم حالا گوش کنیم. عقل کو، عقلی در کار بس. نه عقل اینجا با اون عقل در گوش کن آقا، لا بأس به ترک اکرام العلماء خودش ترخیصه، پس این جلوی اونو میگیره. اگر دلالت لفظی باشه نه، خودش دلالت داره، اما اگر مقدمات حکمت باشه، صرف مقدمات حکمت مبتنی بر عدم قرینه بود، خب این قرینه. اگه حکم عقل باشه، حکم عقل مبتنی بر عدم و ترخیص بود، این عدم و این ترخیص. این اشکال اول ایشون که ما همونجا جواب دادیم، اینا تابع ظهوره، ازهریته. اون بحثی که هفته پیش مطرح کردیم که چرا قرینه رو مقدم میدارید متن رو عوض میکنید، خب متن و قرینه بگیرید، یرمی رو تبدیلش کن به متن، اون بحث اینجاست، اون بحث وارد نمیشیم، اونجا بحثش رو به اندازه کافی کردیم. اشکال اول ایشون مطرح، جوابش هم همونه، اینجا البته با یه بیان دیگری مطرح میشه، اونجا قرینه، اینجا ترخیص. چون در مقدمات حکمت بحثش این بود اکرم الفقیه به مقدمات حکمت ید الله علی الوجوب، ولا بعث قرینت، اینجا باید بگه اکرم الفقیه به حکم عقل یدل علی الوجوب ولا بعث مانع حکم عقل میشه. اما اشکال دوم ایشون، اشکال دوم ایشون یه نکته ایست که میگه که آقا حکم عقل به لزوم امتثال متوقف بر این نیست که شارع انشاء کنه عدم اذن در ترک رو. ما اگر از هر راهی کشف کردیم که مولا راضیه به ترک، راضیه میتونیم عمل نکنیم. یه نکته را از بیرون بگم مطلب آقای سعد معلوم بشه، پیچیدگی نداره، ساده است. فرق است بین علم من به رضایت مولا و انشاء رضایت، انشاء اذن. اذن اذن انشاء میخواد، اما علم به رضایت که انشاء نمیخواد. اگر الان مولای ما خواست اذن بده باید دستور بده، حکم بنویسه ایها الناس من اذن دادم، این میشه انشاء. اما رضایت او رو من کشف بکنم که انشاء نمیخواد، ممکنه من از هر راهی کشف رضایت کنم. بین این دوتا فرق بذاریم. آقای صدر میگه آقای ناینی شما گفتی عقل میگه باید اطاعت شه مگر اذن داده باشه، اذن انشاء میخواد. نه اینجور نیست، باید اطاعت شه از هر راهی اگر کشف کردی که رضایت داره به ترک، لازم نیست اطاعت کن. ترخیص انشاء میخواد، اینو اذنه. ترخیص یعنی برو مرخصی، اما رضایت انشاء نمیخواد. لذا اشکالش به کدوم تیکه کلام آقای ناینی است؟ این که آقای ناینی میگفت حکم عقل است به اطاعت الا فی صورت ترخیص، ایشون میگه نه، حکم عقل است به اطاعت الا فی صورت رضایت به ترک. رضایت کافی. عبارتون ببینید، ان موضوع حکم عقل لزوم امتثال لا یکفی فی مجرد صدور طلب مع عدم اقترانه به ترخیص، ترخیص انشائه، لوضوع ان المکلف اذا طلب بدون ترخیص من قبل المولا علا ان طلبه نشع من ملاک غیر لزومی یا نشع من ملاک غیر لزومی، ولا یعزل مولا فواته فوات او از بین رفتن او مولا رو اذیت نمیکنه. اگه مکلف فهمید که مولا ناراحت نمیشه لم یحکم العقل بلزوم الامتثال، عقل نمیگه باید امتثال کنی. پس لزوم عقل، حکم لزومی عقل به این که امتثال باید بکنید وابسته به عدم اقتران به ترخیص نیست، بلکه وابسته به عدم اقتران به رضایت. عبارت سختی آن ساده تر میشد نوشت، عبارت رو پیچونده. و هازا یعنی ان الوجوب العقلی فرع و مرتبت معینت فی ملاک طلب. پس معلوم میشه اون طلب ملاکه. و هذه المرتبه، و این مرتبه لا کاشفن، اون مرتبه طلب کاشفی نداره مگه دلیل لفظی. فلا بد من اخذها، باید اینو بگیریم، من معلول لفظ، باید اون از لفظ استفاده بکنیم، حکم عقل و اینا نداره. میرسیم لکی یونقه به ذالک موضوع وجوب عقلی، تا موضوع وجوب عقلی منقه بشه. و اون چیه؟ معنا کون و هوه، معنا کون دلاله لفظی، یا و این عبارت نخرای دلالت لفظی است دیگه، این لفظ دلالت داره. پس حرف آقای سعد چی بود؟ حرف آقای سعد اینه، میگه ملاک رضایته، چون رضایته پس معلوم میشه ملاک اراده است، ملاک طلب نفسانی است، ملاک خواسته قلبی است. اون خواسته قلبی رو چی کاشفشه؟ این لفظی که ازش صادر میشه، این بیان لفظی که میگه، این بیان لفظی کاشف از اونه. اگه کاشف حله، اگه کاشف نیست حل نیست. حالا اگه کاشف، این یدل بر دلالت لفظی، اگر هم کاشف نیست ما رایی به اون نداریم. خب آقای ناینی همینجا یه مطلبی رو گفته بود که گفتیم در حقیقت مهندسی معکوس کرده بود. چی فرموده بود؟ گفته بود که آقا من یقین دارم این دلالت بر وجوب داره، یعنی دلالت بر طلب شدید داره. از کجا اینو میفهمم؟ از این که وقتی این لفظ آمد، این اغلا عقل این حکمو میکنه. آقای صد دست رو همین نقطه میذاره، میگه شما باید بگید این لفظ دلالت میکنه بر این که مولا طلب شدید داره، دنبال طلب شدید باشه، کاشف از طلب شدید. چون اونی که ملاک وجوبه طلبه، ملاک وجوبه اراده شدیده. عقل بر چی دلالت میکنه؟ چجوری؟ کاشف بخواد. حرفش درسته مرحوم آقای سعد. میگه نگاه کنید، شما باید طلب شدید رو کشف بکنید. کاشفتون چیه؟ عقله. عقل چرا این کشف میکنه؟ از امر. پس این باید بر او دلالت بکنه. راه رسیدن از هیئت افعال است به او، پس باید این نحوه دلالت بر او داشته باشه. پس یدلو بر چی؟ اراده شدید. پس یدلو بر اراده شدید، پس اون اراده شدید میشه ملاک وجوب، نه اینکه لزوم اطاعت بشه ملاک وجوب. بحثشو باز میکنیم، بذارید اشکالی ببینیم. یه مطلب ممکنه اینجا بگیم در دفاع از آقای ناینی، که مرحوم آقای ناینی هم ملاکش ترخیص نیست، رضایته. این بحثمون چون فردا سفرهشو با امام باز میکنیم، سفرهشو با امام میبندیم، چون این بحث تو دل این باید شاخش وارد بحث امام بشه. میگم میرسیم اینو فردا زل بحث امام که با هم بازش بکنیم بازمون. درست. نکته دیگه ای که امروز مطرح کنیم، یه اشکالی رو تسدید الاصول بر مرحوم آقای صدر، اشکال اول مرحوم آقای صدر وارد کرده، اینجا باید بنویسیم بر اشکال اول مرحوم صدر نه دوم. و اون این که علت این که اول دوم اینجا شده، چون تو کتاب آقای صدر اینا اشکال اول ایشون با اشکال دوم جابجا شده، ما تو متنمون جابجا کردیم. ایشون یه نکته ای داره، میگه آقا در صورتی شما اکرم الفقیه رو میایید مقدم بر لا بأس به اکرام العلماء میکنید، که اکرم الفقیه ناظر به اون دلیل باشه. اگر لا بأس به اکرام العلماء ناظر به اکرم الفقیه باشه. در این صورت بی تردید ما میگیم لا بأس به اکرام العلماء مقدمه. لا بأس به میگم یه مثال ساده بزنیم. من یه وقت میگم آقا عباس آقا رفت، از اون برم میگم آقا تقی آمد، اینا هیچ ربطی به هم نداره، دو تا دلیل هیچ ارتباطی هم به هم نداره، ناظر به هم نیست. اما یه وقت میگم آقا تقی آمد و عباس آقا رفت، این عباس آقا رفت دومی یه تخته توشه، یعنی جایی که آقا تقی آمد و پای من واساد عباس ول کرد، میگی هر آمد و برخی از اصحاب رفتن، ناظر یعنی این. یه وقت شما میگی آقا تقی اومد عباس رفت، خب این دوتا ربطی به هم ندارن، یه قضیه است اونم یه قضیه بود. اما یه وقت میگی تقی آمد و عباس رفت، یعنی عباس این قبی معرفت بود که اون وقتی اون اومد و ازش توقع نبود این رفت، غریبه ها اومدن و آشنا ها رفتن، این ناظره. چون ناظره به هم معنا میدن، از هم معنا میگیرن. یه وقت شما میگی که لا بأس به ترک اکرام العلماء، از اون برم میگی اکرم الفقیه، اینا ربطی به هم ندارن. چون ربطی به هم ندارن، این ترخیص اونیست، اون دلالت خودشو بر وجوب داره، اینم دلالت خودشو بر عدم وجوب داره، تخصیص میزنه. چی تخصیص میزنه؟ اکرم الفقیه تخصیص میزنه. چرا؟ چون این اصلا نظارت به اون نداره. لا بأس به ترک اکرام العلماء هیچ نوع توجهی به اون نداره، ترخیص نیست، اذن نیست. اما یه وقت شما میگی اکرم الفقیه ولا بأس به ترک اکرام العلماء، این ترخیصه، یعنی داره میگی آقا اون اکرم وجوبی نیست. تسدید الاصول میگی آقا در صورتی لا بأس به ترک اکرام العلماء ترخیصه که ناظر باشه، اگه ناظر باشه قرینه است، اگه قری نبود حکم عقل بیره کنار. اما نه نه، حکم عقل دیگه وجوبو نمیگه، بحث مونه حکم عقل داله بر وجوب نیست. اما نه نه برعکس میشه، هر دو دلیل به یه حکم میرسن بله، اما دیگه وجوبو نمیگه. اما اگر ناظر باشه، اگه ناظر باشه، پس جلوی اطلاق دوباره بگم اشکال جواب کردیم در را. اگه ناظر باشه چی میشه؟ میگی لا بأس به ترک اکرام العلماء و اکرم الفقیه، یعنی این به معنای اینه که من دارم اینو قرینه بر او قرار میدم. اما اگه ناظر نباشه، این دیگه ترخیص اون نیست، ربطی به اون نداره. چی میشیم ما؟ ما یه دلیل ترخیصی داریم در اکرام، یه دلیل وجوبی داریم، این میشه مقدم، آن بخواست میشه. این حرف به نظر میده حرف خوبی است، لکن در مورد جایی که شارع میگه اگه ما نتونیم احراز کنیم عدم ترخیص رو، صرف وجود چیزی که محتمل و ترخیص جلوی حکم عقل رو میگیره. یه وقت شما احراز میکنیم که قطعا این ناظر به اونیست، ترخیص اونیست، این خوبه. اما اگه احتمال میدیم که ناظره، صرف الاحتمال یکفی برای عدم جریان حکم عقل، چون حکم عقل جایی میاد که شما یقین به خلاف نداشته باشی، احتمال میدی که نه، احتمال میدی قرینه ای باشه، عقل حکم نمی کنه. دوباره بگم بریم سراغ فردا بحث امام، که این بحثم در حقیقت تو دل بحث امام یه بار دیگه باید پخته بشه، اما این اشکال جواب رفت میشه، تموم میشه. پس آقای صدر گفت اگه دلیل ترخیصی داری و یه افعل وجوبی طبق نظر حکم عقلی ها مرحوم ناینی، دلیل ترخیصی میشه چی؟ میشه قرینه بر این که حکم عقل جاری نشه، وجوب بره کنار. تسدید الاصول گفت این وقتی است که این ناظر به او باشه و اگه باشه بله میگیم ملتزم میشیم. جوابی که ما میدیم میگیم نه، فقط اگه ناظر باشه جلوش نمیگیره، محتمل و نظارم جلو رو میگیره، چون حکم عقل باید احراز بشه که قرینه ای نیست، احراز بشه که مرخصی وجود نداره، محتمل القرینیت محتمل ترخیص هم مانع میشه، جلوشو میگیره. هازا تمام الکلام در بیان مرحوم ناینی. فردا مبنای امام رو بچه‌ها